درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 263 درس مثنوی رو آغاز می‌کنیم و غزل 188 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی رو سرآغاز سخن قرار می‌دهیم. ای یوسف مهرویان، ای جاه و جمالت خوش، ای خسرو و ای شیرین، ای نقش و خیالت خوش، ای چهره تو مهوش، آب است و در او آتش، هم آتش تو نادر، هم آب زلالت خوش، ای صورت لطف حق، نقش تو خوش است الحق، ای نقش تو روحانی، و ای نور جلالت خوش، ای مستی هوش آخر، در مهر بجوش آخر، در وصل بکوش آخر، ای صبح وصالت خوش، ای روز روی تو، شب سایه موی تو، چون ماه برا امشب، ای طالع و فالت خوش، گر لطف و وصال آری، ور جور و محال آری، آمیخته ای با جان، ای جور و محالت خوش. دل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه، جان گفت به گوش دل که دل مه و سالت خوش، تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین، که فتنه جادویان، ای سحر حلالت خوش. ببینید کاملا مولانایی ها، یعنی اون تب و تاب و اوج و موج مولانایی و عشق و شور و حال و در خودش داره. اما در مثنوی قصه صبر رو گفتیم، گفت که صبر کردن جان تسبیحات توست. بیت 3145 از دفتر دوم در اون قضیه جوهی. صبر کردن جان تسبیحات تو، صبر کن کان است تسبیح درست، هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن از صبر مفتاح الفرج، صبر چون پول صراط آن سو بهشت، هست با هر خوب یک لالای زشت، تازه لالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا راز شاهد فصل نیست. فصل یعنی انفکاک، جدایی. تو چه دانی ذوق صبر شیش دل، خاصه صبر از بهر آن نقش چگل. تا اینجا خوندیم. مرد را ذوق قضا و کر و فر، مر مخنث را بود ذوق از ذکر، جز ذکر نه دین او و ذکر او، سوی اسفل برد او را فکر او، گر براید تا فلک از وی مترس، کو به عشق سفل آموزی درس، او به سوی سفل میراند فرس، گرچه سوی علو جنباند جرس. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها لقمه نان را رهیست. این پنج بیت از این داستان در انتهای داستان مانده بود که نخوندیم. ما نمیتونیم این ابیات رو به شیوه بقیه ابیات معنا کنیم، چون مولانا یه تشبیهاتی به کار میبره که اینا رو باید خوند اما نباید گفت. یکیش همین چند بیته. خلاصه اومده اینجا مرد رو با نامرد مقایسه میکنه. نامرد همون مخنثه. مخنث کسی که دیگه قوه مردی نداره و ابزار مردی هم نداره. میگه مرد ذوقش چیه؟ علاقش چیه؟ جنگ و کر و فره. یه جوان مرد پهلوان قهرمان، این هنرش چیه؟ اینی که بره بجنگه. اما برعکس نامرد چیه؟ فکر چیز دیگه است. اون آرزوش اون چیزیه که نداره، اون دنبال اونه و غیر از اون نه دینی داره نه ذکری داره. یعنی ذوق و شوق و فکر و ذکرش دنبال همون چیزیه که نداره و فکرش رو به یه امر پسته. سوی اسفل برد او را فکر او، یعنی به یک چیزی میاندیشه که پستیه. حالا میگه این آدم ظاهرش مرد نماست، ولی تو باید بدونی اگه چنین آدمی به اوج قدرت هم برسه اصلا جا نداره ازش بترسی. گر برآید تا فلک، یعنی به آسمون هم برسه از شهرت و قدرت، این آدمی که جربزه نداره، این آدمی که مردی در جوهرش نیست، گر برآید تا فلک از وی مترس. کو به عشق سفل آموزید درس. این آدم اصلا انگیزه‌ای جز امور پست نداره. این فکر و ذکرش پستیه. درس هم اگر یاد گرفته، علم هم یاد گرفته، برای پرواز به اوج رفتن یاد نگرفته، برای فرود آمدن یاد گرفته. کو به عشق سفل، سفل یعنی پستی، آموزی درس. او به سوی سفل میراند فرس. اسبم اگه سواره داره رو به انحطاط میره. گرچه سوی علو جنباند جرس، اما یه جوری وانمود میکنه که انگار خیلی بلند همته. این جرس، اون زنگی که به گردن اسب هست، این زنگو که به صدا در میاره میخواد اینجوری وانمود بکنه که در حال اوج گرفتن این انگیزه های متعالی داره، ولی در واقع نه، این انگیزه متعالی نداره، آرمان والا نداره، این به پستی میگراید. تو از اینجور آدم ها نترس، اینا چیزی توشون نیست. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها لقمه نان را رهیست. خب علم علامت جنگ بوده دیگه. وقتی از دور علم ظاهر می شده، معنیش این بوده که یه لشکری داره میاد. می ترسیدن، فرار می کردن، فکر چاره می کردن. اما یه علمای دیگه هم بوده که وقتی دیده می شده کسی ازش نمی ترسیده. علم گداها بوده. گداها هم از خودشون علم داشتن، یه چیزی درست می کردن. حالا هم گاهی می بینید دیگه بعضی از همین گداهای حرفه‌ای، حالا ممکنه یه چوبی هم دست بگیرن، یه چیزی هم سر اون چوب بذارن، از خودشون یه دنگ و فنگی را بندازن. گداها هم قدیم علم داشتن. تا مولانا میگه این علم کجا، اون علم کجا، اون مرد کجا، اون نامرد کجا. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کسی تا حالا دیدی از علم گداها بترسه؟ از آدمایی هم که بلند همت نیستن و دنبال پستی هستن اصلا نترس. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها یعنی علم گدایان لقمه نان را رهیز. اینا یه راهیه برای اینکه به یه لقمه نونی برسن، یه وسیلهیه برای اینکه لقمه نونی پیدا بشه، یه دکانه. اینا علامت جنگیدن و قدرت و شجاعت نیست. این رو میگه. و یه قصه دیگه میگه که اونم از نظر اخلاقی باز خوش تصویر نیست. ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جسه و گفتن آن شخص که ای کودک مترس که من نامردم. خب یک بیماری در قدیم بوده، امروز هم هست، یه ناهنجاری در روابط جنسی که سبب می شده بچه ها از بعضی آدم هایی که این بیماری رو داشتن بترسن و فرار کنن. مولانا میگه کنگ زفتی. کنگ یعنی یک آدم گول بی شاخ و دمی، بی حیای پستی. زفتم یعنی گنده و چاق، فربه. یه آدم بی حیای گندهی، کنگ زفتی کودکی را یافت فرد. یه بچه ای را یه جای تنها دید، زرد شد کودک ز بیم قصد مرد. معناش روشنه. اما این یارو، این گلبیابونی، این مرتیکهی که اون بچه ازش ترسیده بود، برعکس، این به بچه گفتش که گفت ایمن باش ای زیبای من، که تو خواهی بود بر بالای من. من اگر هولم مخنث دان مرا، همچو اشتر برنشین میران مرا. گفت از من نترس، من از اوناش نیستم، تو به این هیکل گنده من نگاه نکن، اون چیزی که تو فکر کردی اتفاق نمیفته، عکسش ممکنه اتفاق بیفته، ولی اون که تو فکر کردی اتفاق نمیفته. چرا؟ اگه ظاهر من ترسناکه، ولی بدون من اصلا مردی ندارم، من مخنثم. من اگر هولم مخنث دان مرا، من مثل یه شتر رامیم که تو مثل یه بچه میتونی سوارش بشی و هر جایی میخوای ببریش ببری. من اگر هولم، هول یعنی وحشتناک، مخنث دان مرا. من اصلا مرد نیستم که تو از من بترسی، همچو اشتر برنشین، بیا سوارم شو، میران مرا. خب مولانا این سه بیتو میگه، بعد میگه صورت مردان و معنی این چنین، از برون آدم درون دیو لعین. میگه خیلی ها هستن اینجوری، هن ظاهرشون مرد مینماد، اما باطنشون چی؟ نامرد، مردی ندارن. صورت مردان و معنی این چنین، از برون آدم یعنی ظاهرش انسانه، درون دیو لعین، باطنش شیطانه. آن دهل رامانی ای زفت چعاد، که برو آن شاخ را میکوفت باد. روبهی اشکار خود را باد داد، بهر تبلی همچو خیک پرزباد. چون ندیدن در دهل او فربهی، گفت خوکی به از این خیک تهی. روبهان ترسند زاواز دهل، عاقلش چندان زند که لا تقل. مثال تبل توخالی رو میزنه، میگه اینا تبل توخالی هست. خیلی آدم ها هستن ظاهر موجه، پر ادعا، پر دنگ و فنگ، ولی حکایت همون مخنثه که هیچ ازش نباید ترسی داشت. اینا مثل دهلن. میگه ای آدم گنده بیخاصیت، ای زفت چعاد، چون در داستانهای قرآنی و حتی در خود قرآن اومده که قوم عاد قوی هیکل بودن. در قرآن اومده که زادکم فی الخلق بستتن، یعنی خدا در خلقت شما رو تنومند آفریده بود، یعنی قوم عاد درشت اندام بودن. بعد زفتم یعنی فربه و چاق و بزرگ. میگه ای گندگی که مثل قوم عاد بی خاصیتی، مثل دهلی، مثل تبل تو خالی هستی، آن دهل رامانی، ای زفت چو عاد که برو آن شاخ را میکوفت باد. یه دهلی توی جنگل افتاده بود، باد میوزید، شاخه درخت به این تبل میخورد و صداش توی جنگل پیچیده بود. این قصه رو کلیل دمنه به زیبایی آورده. مولانا هم به کلیله علاقه داشته. در کلیله آمده آوردن که روباهی در بیشه ای رفت، آنجا تبلی دید پهلوی درختی افگنده، و هرگاه که باد بجستی شاخ درخت بر تبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه زخامت جسه بدید و مهابت آواز بشنید، طمع در بست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد، میکوشید تا آن را بدرید، الحق چربوی بیشتر نیافت. یعنی یه چندره، چربوی یعنی یه چندره چربی مختصری، الحق چربوی بیشتر نیافت. مرکب زبان در جبلان کشید و گفت بدانستم که هر کجا جسه زخمتر و آواز آن هائلتر منفعت آن کمتر. گفت من گول گندگی هیکل این تبل توخالی رو خوردم. مولانا همینو میگه، آن دهل رامانیه زفت چعاد که برو آن شاخ را میکوفت باد، روبهی اشکار خود را باد داد، یعنی از شکار خودش صرف نظر کرد، شکار از دستش رفت به هوای این، دنبال یه موشی چیزی بود اونم از کیسهش رفت. روبهی اشکار خود را باد داد، بهر تبلی همچو خیک پرز باد. چون ندیدن در دهل او فربهی، وقتی اومد سراغ این تبل دید هیچی توش نی، اصلا چاق نیست، فربهی نداره، عصبانی شد روباهه، گفت خوک از این خیک بهتره. اینجا خوک و خیک رو مولانا کنار هم آورده، یعنی این به هوای یه خیک پر اومد، دید خیک توخالیه، گفت صد رحمت به خوک، خوکی به از این خیک تهی، تهی یعنی توخالی. روبهان ترسند ز آواز دهل، بله روبا که طمع داره و عقلش کمه اما زیرکیش زیاده، روبه ها از آواز دهل خیالات پیدا میکنن، اما عاقلا چی؟ عاقل که نمیره تبلو پاره کنه ببینه توش چیه بخواد بخورتش، یه چوب دستش میگیره میزنه به تبل، عاقلش چندان زند که لا تقل، لا تقل یعنی نگو و نپرس، نگو. همینه دیگه، آدمای عاقل کارشون چیه؟ چه جور استفاده ای میکنن از تبل؟ استفاده عاقلانه از تبل اینه که تا بخوره بهش چوب میزنن، اما روباه نادون میره و به خیال آواز دهل و فکر میکنه که اونجا یه خبریه. این داستانم تمام میکنیم. مقصود مولانا از همه اینا روشنه که خلاصه گول ظاهر رو نخورید. خیلی ها ظاهر فریبنده دارن ولی در باطنشون هیچ خبری از مردی و مردانگی و عقل و همت بلند و خداجویی و اینا نیست. باز یه قصه دیگه میگه تو همین مایه، قصه تیراندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه‌ای میرفت. یک سواری با سلاح و بس مهیب میشدن در بیشه بر اسب نجیب. یه آقای شه سواری، خلاصه خیلی سوار با ابهتی، سلاح هم داشت، بس مهیب، خیلی ترساور بود ظاهرش. می شدن در بیشه یعنی حرکت می کرد، داشت می رفت بر اسب نجیب، بر یک اسب خوشنژادی سوار بود. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس ز خوف او کمان را در کشید. یه تیراندازی مثلا روی تپه‌ای تو اون جنگل یه جایی بود و دید که یه همچین عالی جنابی مسلح سوار بر اسب داره میاد، این فوری تیرشو گذاشت به کمان و کمان کشید که بزنه اینو. تیرانداز به حکم معنیش تیراندازیه که تیرش خطا نمیره، تیراندازی که تیر رو به هدف میزنه بهش میگن حکمنداز. این اصطلاح در ادبیات فارسی آمده. حافظ میگه مقالات نصیحتگو همین است که حکمنداز هجران در کمین است. حکمنداز یعنی تیراندازی که تیرش حکمن به هدف میخوره. من گشتم توی زبان فارسی ببینم ما حکم رو کجا به معنای حتمیت و تیقن، یقینی بودن و قطعی بودن به کار میبریم. ما وقتی میگیم حکمن یعنی حتمن، میگم حکمن میام، یعنی بدون که تخلف نمیشه، حتمن. اون وقت شاید از همین معنا حکمنداز به کسی میگفتن که تیرش حکمن به هدف میخوره. حالا میگه تیراندازی به حکم او را بدید، اون یارو رو، پس ز خوف او کمان را در کشید تا زند تیری. آماده شد، خلاصه دستش رفت رو ماشه به قول امروزی ها که اینو بزنه. تا اومد بزنه، تا زند تیری، سوارش بانگ زد: من ضعیفم گرچه زفت استم جسد. گفت بابا به این هیکل من نگاه نکن، خیلی من گندم، درسته، اما من ضعیفم، نباید منو بزنی. تا زند تیری، سوارش بانگ زد: من ضعیفم گرچه زفت استم جسد. هان و هان من گر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیرزن. گفت بابا من میترسی، من بنزی پیرزنم خطر ندارم و تو به این زفتی من، به این گندگی من نگاه نکن. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. اون تیراندازم گفتش که خوب شد گفتی، ولی چیزی نمونده بود که من این نیزه رو، این تیر تیز رو، این نیش رو از ترس جون خودم پرتاب کنم به سمت تو. خوب شد گفتی که بخاری نداری و من نباید از تو بترسم، و الا اینو نگفته بودی حتما تیر خورده بودی. گفت رو، اونم گفت خب بیا برو. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. حالا مولانا داستانو میگه، بعد نتیجه گیری. همه کار مولانا اینه دیگه، یه قصه نقل میکنه، بعد نتایج اخلاقی و عرفانی و معنوی و اجتماعی میگیره. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت چنان تیغی به مشت. میگه خیلی آدم ها هستن اینا دلاوری ندارن، مردونگی ندارن، جوان مردی ندارن، رجولیت ندارن، یعنی بی ارزن، اهل جنگ نیستن، اما یه ظاهری دارن که ظاهرشون ترساوره، تیغ در مشتشونه، آلت پیکار با خودشون حمل میکنن، همین وضعیت قاتلشون میشه. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت، یعنی بدون مردونگی و بدون اینکه اصلا قدرت جنگیدن داشته باشن، چنان تیغی به مشت، انگار که یه تیغ تو مشتشون بوده و این تیغی که اینا در مشت داشتن آلت پیکار، همین باعث کشته شدنشون شده. اگه این سوارم متوجه نشده بود و به اون تیر اندازه نمیگفت، این هم همینجوری میشد. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. میگه اگه مرد جنگ نباشی، بی خودی بری اسلحه رستم بپوشی، همین قاتلت میشه، همین باعث از بین رفتن جونت میشه. گر بپوشی تو سلاح رستمان، یعنی اون سلاحی رو که رستم ها میپوشن، تو اون سلاح رو بپوشی، اما جرأت و شجاعت جنگیدن نداشته باشی، مرد جنگیدن نباشی، جونتو سر این ظاهرسازی میگذاری. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر، هر که بی سر بود از این شه بر سر. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی بر ز فن، ترک فنگو می طلب رب المنن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، پیشتن گولی کن و بگذر ز شوم. چون ملایک گو که لا علم لنا، یا الهی غیر ما علمتنا. حالا نتیجه‌ای که از این تمثیل میگیره چیه؟ میگه بهتره که این ابزار و سلاح جنگی و این تیغ و آلت پیکار رو بذاری کنار و جونتو کف دستت بگیری، جونتو سپر بکنی و با این شیوه بهتر میتونی خودتو حفظ بکنی. اینجا پیش خدا هر کی بی سر باشه این موفق تره، هر کی بی سر بود، هر کی مدعی نبود، هر کی قیافه جنگی به خودش نمی گرفت، اون از این شهر برد سر، یعنی اون سروری بهش میده، اون سر بهش میبخشه. تو این سر خودت رو که نشونه گردن کشیه، تو اینو بذار کنار تا ببین اون شاه خدا چطور سر به تو میده. جان سپر کن تیغ بگذار، یعنی از تیغ صرف نظر کن. ای پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. حالا میگه این سلاح که من میگم سلاح تو بذار کنار، مقصودم چیه؟ یعنی این دوز و کلک و این فکرها و حرفایی که داری و اینا رو باید بذاری کنار. این مکر و حیله، این مکر و حیله‌ای که تو میکنی، اینا عیب کار توه. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. این مکر و حیله همون سلاحیه که من میگم بذار کنار. این سلاح هم تو به وجود آوردی، هم این تو رو نابود میکنه، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. خستن یعنی مجروح کردن و پاره پاره کردن. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، حالا که هیچ فایده نداره این حیله ها، این نیرنگ ها، این تدبیر ها، ترک حیلت کن. بذار کنار، صاف شو، با خدا صاف باش. سادگی اینجا خوبه. ترک حیلت کن که پیش آید دول. دول جمع دولته، دولت یعنی ثروت و قدرت. اگه میخوای که خدا انواع دولت ها رو به تو ببخشه، اینقدر حیلگری و حسابگری نکن، ترک حیلت کن. چون که یک لحظه نخوردی بر زفن، میگه تو که دیدی امتحان کردی، یک لحظه هم از این فن و حیله و نیرنگ و تدبیرهایی که میکنی چیزی آیدت نشده، نتیجه تا حالا گرفتی. چون که یک لحظه نخوردی بر زفن، برخوردن یعنی بهرمند شدن. ترک فنگو، بذار کنار این فن و فنون رو. می طلب رب المنن، دست نیاز به درگاه خدای صاحب منت دراز کن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، اینو به آدمای میگه که دلشون خدایی نیست، اما میرن فلسفه یاد میگیرن، حکمت یاد میگیرن، فقه یاد میگیرن، زبون آوری میکنن، اینا رو وسیله میکنن، حالا هر علم دیگری. میگه اینا مبارک نیست، اینا نجات دهنده نیست. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر ز شوم. خودتو به نادونی بزن. اصلا میگه میشه خواهش کنم که دنبال این علوم نری؟ برو مثل آدمای گول شو، مثل آدمای ابله بشو، مثل آدمای نادون بشو. خب این یه مطلب با سابقه یه دیگه، که آدمای خوب به یه معنا در نظر عده ابله هم، چون حسابگری بقیه رو ندارن. میگن اکثر و اهل الجنه البلها یا البول، یعنی بیشتر مردم بهشت آدم های ساده لو هن. منظور چیه؟ یعنی تو مقیاس آدمایی که دائم چرکه میندازن، که تو این دنیا هیچ لذتی فوت نشه ازشون و هیچ چیز از دستشون نره، این آدما آدمای بهشتی در چشم این مردم آدمای نادونی هن. برای اینکه مثلا یه عمری با یه همسر سر میکنه، بعد یکی میگه به این خیلی خنگه، این کیه، این چیه، اینو نادونی فرض میکنه. زرنگی در اینه که گناه بکنه، زرنگی در این که مثلا هر روزی با یکی باشه. حالا این یه جور سادگیه و یه جور زرنگی. یه کسی قناعت میکنه، هرس نمیزنه، یکی دائم هرس میزنه، یکی رو ده تا میخواد بکنه، ده تا رو صد تا میخواد بکنه. خب یکی دنبال این چیزا نباشه، از نظر این آدم اون احمقه. مولانا میگه این زرنگی ها هیچ به درد نمیخوره، اینا شومه، تو برو خودتو به خنگی بزن. خیشتن گولی کن و بگذر زشون. خدا روزی که میخواست آدم رو خلق بکنه و خلق کرد، آدم رو معرفی کرد به فرشته ها، گفت که خدا اسماء رو، اسامی موجودات رو، حقیقت موجودات رو، حقایق والای هستی رو به آدم عرضه کرد و به ملائکه گفت انبئونی به اسماء هؤلاء. به فرشتگان گفتش که خب شماها بیاین جواب بدین ببینم اینا که من به آدم گفتم چیه. فرشته ها همینطور مبهوت، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آیات اوائل سوره بقره است دیگه، گفتن که خدایا ما غیر از اون چیزی که تو یادمون دادی دیگه چیزی بلد نیستیم، اینا رو که به ما یاد ندادی که. بعد خدا به آدم گفت فقالا یا آدم انبئهم به اسمائهم، حالا تو برو به فرشته ها یاد بده اون چیزی رو که اونا نمیدونستن. مولانا اینجا میگه بابا رایش اینه که ما مثل فرشته ها بگیم خدایا ما اصلا هیچ علم و سوادی هیچی نداریم، چون ملائک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. همون آیه قرآنو یه تیکشی تو مصرع اول میاره، تیکشی تو مصرع دوم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مولانا به جای الا غیر ما علمتنا میگه، چون ملائک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. میگه اینجوری صاف باش پیش خدا، فیلسوف باشی، هزار استدلال بلد باشی، فوت و فن بلد باشی، تا دلت صاف نباشه، تا مثل یه پیرزن ساده بی سواد دهاتی اونجوری ایمان نداشته باشی و عشق به خدا تو دلت نباشه، هیچ کدوم اینا فایده نداره. بریم قصه دیگری، قصه اعرابی و ریگ در جبال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را. این مولانا هم خلاصه هر وقت فرصت میکنه یه احوالی از فیلسوفا میپرسه. حالا فیلسوف در نظر مولانا اون دسته آدمایی هستن که استدلالهای عقلی میکنن برای اینکه منکر حقایق آسمانی بشن، بیشتر اونا رو مخاطب قرار میده. میگه که یک عرابی، یعنی عرابی، یک عرابی بار کرده اشتری، دو جوال زفت از دانه پری. زفتم که دیگه خیلی گفتیم، یه عربی دو تا جوال پر کرده از دانه، گنده، دو تا جوال بزرگ گذاشته رو پشت یه شتر. او نشسته بر سر هر دو جوال، یک حدیث انداز کرد او را سوال. داشت میرفت بالای شتر نشسته، دو تا جوال این طرف اون طرف، خودشم اون بالا داره میره، یه آدمی که مولانا بهش میگه حدیث انداز، حدیث یعنی حرف، حدیث انداز یعنی کسی که حرف میزنه، حرف به میون میاره، حرافه. یه تعبیر دیگه شاعرها دارن، بلفزوله، یعنی هر چی میبینه یه چیزی میگه، بالاخره ساکت نمیشینه. یک حدیث انداز کرد او را سوال، از وطن پرسید و آوردش به گفت، وندران پرسش بسی درها بسفت. این شروع کرد با این حرف زدن، اهل کجایی، از کجا اومدی، کجا میخوای بری، شغلت چیه، اسمت چیه، خلاصه به حرف در آوردش. از وطن پرسید و آوردش به گفت، بندران پرسش بسی درها بسفت. توی این سوال و جوابی که میکرد حرفای خوب میزد. حرف خوب زدن رو قدما میگفتن در سفتن. سفتن یعنی سوراخ کردن. مروارید که وقتی سید میکنن از دریا در میارن، این سوراخ نیست. یکی از کارهایی که ظرافت لازم داره سوراخ کردن مرواریده، اینو میگن سفتن در. اون وقت کسی که حرف خوب از دهنش میاد بیرون، انگار داره گفت سخن گفتی یا در سفتی. این در سفتن به سخن خوب گفتن اطلاق شده. از وطن پرسید و آوردش به گفت، و در آن پرسش بسی درها بسفت. بعد از آن گفتش که آن هر دو جوال چیست آکنده، بگو مصدوق حال. گفت تو این جوالات چی داری، واقعیت چیه. مصدوق اسم مفعول از صدقه یصدق و اسم فاعل صادق، اسم مفعولش میشه مصدوق، یعنی اون چیزی که اون راسته. مصدوق در زبان فارسی به کار نرفته تقریبا، یا همین به ندرت به کار رفته باشه. گفت مصدوق حالو بگو، حقیقتو بگو ببینیم تو این جوالات چیه. گفت اندر یک جوالم گندم است، در دیگر ریگی نه قوت مردم است. گفت یکی از این دوتا جوالا گندمه، اون یکی هم پر شنه، دیگه چیزی نیست که بشه خورد. در دیگر ریگی نه قوت مردم است. گفت تو چون بار کردی این رمال. گفت یعنی چی؟ شن برای چی بار زدی؟ رمال جمع رمله. گفت این شنا رو واسه چی بار کردی؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت میخواستم که توازن برقرار بشه، اون جوال گندم اولی که پر بود، دیدم اگه یه طرفش شطور سنگین باشه یه طرفش خالی باشه و سبک بمونه، این تعادل برقرار نمیشه. من رفتم اون جوالم پر شن کردم که توازن برقرار بشه، اون جوال پر گندم تنها نباشه. گفت تو چون بار کردی این رمال؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت نیم گندم آن تنگ را در دگر ریز از پی فرهنگ را. گفت عجب کاری کردی، خب احتیاجی نبود که شن پر کنی، خب همون جوال اولی رو، تنگ معنیش همون جواله که شاعرها تنگ شکر به کار میبرن، یعنی بار شکر، یک جوال پر شکر که مثلا سواره بر یک شتری یا اسبی بوده، این دیگه خیلی ممتاز بوده تنگ شکر. گفت اون تنگ و نیم گندم اون تنگ را در دگر ریز از پی فرهنگ را. فرهنگ ایجا یعنی عقل و خرد، یعنی به حکم عقل و خرد اونو میم کردی، نصفشو میریختی این تو، همین مقصود حاصل میشد. تا سبک گردد جوال و هم شطور، هم جوال سبکتر میشد، بار شطور هم سبکتر میشد. گفت شاباش ای حکیم اهل و هر. وقتی این عربه پیشنهاد این بابا رو شنید که خب از اول بهتر بود که همین گندم رو نصف میکردی، نصفش تو این ور میریختی نصفش تو اون ور، گفتش که دست مریزاد، باریکلا، احسنت، عجب خوب گفتی، شاباش، شاد باشه. حالا شاباش رو ما بیشتر در یک موارد خاصی به کار میبریم، در عروسی ها و مثلا در پاداش دادن به اون که میرخصه و اینا شاباش میدن، اما مولانا اینجا به معنای عام به کار برده، گفت تبریک میگم به تو، باید به تو تبریک بگم، یه همچین فکری داری. گفت شاباش ای حکیم اهل و هر، تو یک آزاده‌ای هستی، این چنین فکر دقیق و رأی خوب، تو چنین عریان پیاده در لغوب. گفت چجوریه تو با این فکر دقیق، با این فکر عالی که داری، اون وقت پیاده داری میری با این حالت خسته و افسرده؟ لغوب یعنی خستگی، در قرآن هم آمده ما یمسنا لغوب، یه همچیزی. این چون این فکر دقیق و رأی خوب، تو چون این عریان پیاده در لغوب. خیلی تعجب کرد، رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، چش بر اشتر بر نشاند نیک مرد. دلش سوخت، گفت یه آدم فهمیده عاقل چجوری این پیاده داره میره، چطور اینم سوارش کنم، کمکی بهش بکنم. رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، چش یعنی که او را بر اشتر بر نشاند نیک مرد. نیک مرد یعنی همین عربی. باز هنوز این کار رو نکرده، یه خود دیگه هم باهاش صحبت کرد، باز گفتش ای حکیم خوش سخن، شمه ای از حال خود هم شرح کن. گفت حضرت آقا جناب حکیم که اینقدر خوش صحبتی، حرفای خوب میزنی، میشه یه خود خودتو بیشتر به ما معرفی بکنی؟ شمه ای از حال خود هم شرح کن. این چون این عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شیی، برگوی راست. گفت این عقل و تدبیری که تو داری میبرازه که تو یا وزیر باشی یا شاه باشی، نکنه یا آدم مهمی باشی. واقعیت چیه؟ بگو به من. این چون این عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شهی، برگوی راست. گفت این هر دو نیم، از عامه ام، بنگر اندر حال و اندر جامعه ام. گفت بابا ما رو چه به این حرفا، نه وزیرم نه شاهم، من یه آدم معمولیم. نمیبینی چه لباسی تنمه؟ حالم رو نمیبینی؟ همین حالم رو ببین بفهم. از ظاهر من پیداست که من کاره ای نیستم، من یه آدم معمولیم. گفت اشتر چند داری؟ چند گاو؟ گفت نه این و نه آن، ما را مکاو. مثلا حالا میپرسن ماشین چی داری؟ پورشه داری؟ لامبورگینی داری؟ از این چیزایی که ما هم اسمشو توی همین کانالای تلگرام میخونیم. گفت که شتر چند تا داری؟ گاو چند تا داری؟ اون موقع اینا علامت پول داری بودی. گفت اشتر چند داری؟ چند گاو؟ گفت نه این و نه آن. گفت نه شتر دارم نه گاو دارم، ما را مکاو. به اصطلاح بچه های کوچه و خیابون گفت گیر نده تو رو به خدا، ما را مکاو، اینقدر کنجکاوی نکن، سر به سر من نذار، من کجا شتر کجا گاو کجا. گفت رختت چیز باری در دکان؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. گفت سرمایه کالا، رخت اینجا یعنی کالا، معنی لباس نیست. گفت رختت چیز باری در دکان؟ تو مغازه چی داری؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. بعد دید که این تنها داره میره، خب آدم تنها لابد یه پولی همراهشه دیگه. گفت پس از نقد پرسم، نقد چند؟ که توی تنها رو و محبوب پند. گفت پول نقد چقدر داری؟ سکه چقدر داری؟ حالا که تنها داری میری لابد با خودت پول برداشتی، تو آدمی که اینقدر پند شیرین میدی، محبوب پندی، حرفای عاقلانه، حرفای خوب میزنی، پول چقدر داری؟ کیمیای مس عالم با تو است، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است، یا با تو است، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است. گفت والله نیست یا وجه العرب، در همه ملکم وجوه قوت شب، پا برهنه تن برهنه می دوم، هر که نانی می دهد آنجا روم. مر مرا از این حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمان. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ، به بود زین حیله های مرد ریگ. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. داستان دیگه روشنه دیگه، کلیش اینه که گفت که تو که وضعت اینجوریه، من هیچ وقت نمیخوام مثل تو بشم، اصلا از اون خیالی هم که داشت که به این کمک کنه و رحم کنه و سوارش بکنه و اینا، به کلی منصرف شد. گفت اگه یه چند وقت دیگه با من باشی، منم مثل تو بدبخت میشم. تو با این فکر و فضل و هنر و حکمت که هیچی نداری، من بهتره که به همون حماقت احمقی خودم بمونم، دست به اون جوال ریگم نمیزنم، اون پیشنهاد تو رو عملی نمی کنم، اون حماقت من از این دانایی تو که نتیجهش این بدبختیه خیلی بهتره. سریع این چند بیت رو توضیح میدیم که کیمیای مس عالم با تو است. گفت همه عالم مثل این عقلی که تو داری مثل کیمیاست که بزنی طلا میشه. عقل و دانش را گوهر تو بر تو است، یعنی لایه لایه همینطور تو عقل و دانش داری در ذات خودت، در گوهر خودت. گفت والله نیست یا وجه العرب در همه ملکم وجوه قوت شب. اینن که عرب بود، اینم بهش گفتش که ای وجه عرب، یعنی ای آب روی اعراب، احترام کرد به این اعرابی. من تو جیبم حتی پول نون شبم نیست، در همه ملکم یعنی در حساب بانکیم خلاصه به اندازه یه قوت شبم پول نیست. پا برهنه تن برهنه میدوم، هر که نانی میداد آنجا روم. من یک گداییم در واقع. مر مرازین حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و درد سر. معناش روشنه. عربم گفت شو دور از برم. پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم. گفت الان من میترسم نحوست تو منم بگیره. دور بر آن حکمت شومت ز من. این حکمت شومه، من اینو نمیخوام. نطق تو شومه. اولش میگفتش که دور سفتی و نمیدونم محبوب پندی و اینا، آخر که دید این انقدر آس و پاسه درست برعکس داره حالا حرف میزنه. این حرف زدنت واسه ما مصیبت باره. نطق تو شوم است بر اهل زمان، یعنی بر مردم روزگار اصلا تو شوم هستی. یا تو آن سو رو من این سو میدوم. اگه تو میخوای از این ور بیای من از اون ور میرم، اگه بر تو را ره پیش من واپس روم، اگه تو رو به جلو میخوای بری من بعد برعکس از رای دیگه عکس تو حرکت کنم. یک جوالم گندم و دیگر زریگ به بود زین حیله های مردریگ. مردریگ یعنی میراث، منتها یه دستاورد تحقیر شده هم مردریگ میگن. گفت این حیله های مردریگ، این کور و کبود، این چیزایی که تو داری من به دردم نمیخوره، من بذار به همون نادونی خودم بمونم. یه جوالم پره گندم باشه، یه جوالم پر شن، من بعضم بهتر از توه. احمقیم بس مبارک احمقیست که دلم با برگ و جانم متقیست. گفت اگه دلم یک ابزاری داشته باشه، دلم امکانات داشته باشه. برگ یعنی توانایی و امکانات. دلم اگر مجهز باشه، جانم متقی باشه، بهتره تا جانم خدایی نباشه اما هزار جور فکر و دوز و کلک و عقل و شعور اینجوری داشته باشم. این داستانیست که مولانا میاره تا اون وقت توضیحات بیشتری رو بعدش میاره که ما میگذاریم انشالله برای نوبت آینده. و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.